السلام علیکم و رحمت الله. صبح جمعه است، مهمان قطب عالم جان جانان امام زمانمون هستیم. در آغاز سخن سیم دل را وصل کنید با امام زمانتون، سلام خدمتشون عرض کنیم و با عنایت حضرت مجلسمون رو رونق بدیم. السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین، السلام علیک یا مذل الكافرین المتکبرین، السلام علیک یا مولای یا بقیت الله یا سفینة النجا و رحمت الله و برکاته. جهت تعجیل در امر فرج، سلامتی وجود اقدس اون آقا، خوشنودی قلب مبارکشون، نابودی دشمنانشون و دشمنان شیعیانشون، انشاءالله گرفتن انتقام خون مظلومانی که در نیجریه، در عربستان سعودی، در عراق، در سوریه مظلومان خونشون رو می‌ریزند، و جهت حفظ این امنیت، این استقلال در این کشور و انشاءالله خونسا شدن نقشه نفوذی ها، صلوات ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم الانبیاء و المرسلین، طبیب نفوسنا، شفیع ذنوبنا، ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه مولانا بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. روز جمعه روز انتظار است و در روز انتظار امام زمان ارواح نافدا، ما وظایفی داریم. یکی از وظایفی که ما نسبت به امام زمان داریم یاد همیشگی حضرت است. امام زمان رو نباید از یاد برد. او یوسف فاطمه است، او پناه ماست، او امید ماست، او گره‌گشای کارهای ماست، او ذخیره خدا برای نجات عالم است. و به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. به یمن وجود مبارک ایشون خداوند منان به عالمیان روزی میده. به میمنت و مبارکی قدم ایشونه ما روزی میخوریم. و به وجودهی ثبتت الارض و السما. اگر حجت خدا نبود زمین آرام نمی گرفت و با زلزله های پی در پی دهن باز می کرد و سکنه خودش رو می بلعید. آرامش زمین به برکت قدم مبارک امام زمان روی این زمین است. به برکت وجود امام زمان ارواحنا فدا، خداوند متعال بلاها را از ما دفع میکنه. آمد خدمت ما متن عسکری علیه السلام، حضرت فرمودن برو با آقای خود سلام کن. حضرت حجت در گهواره بود، کوچک بود، آمد سلام کرد. با اینکه امام زمان طفل بود و در گهواره بود، جواب سلام داد، فرمود که مرا میشناسی؟ عرض کرد بله که میشناسم. انت سید و ابن سید، شما آقا هستید و آقازاده هم هستید، باباتون هم آقاست، خودتون هم آقای. هر وقت حضرت فرمودن نه اینجوری نمیخوام، من خودم رو معرفی کنم، انا بقیت الله، منم بقیت الله و بی یدفع الله البلا، خدا به وجود من بلا را از شما دفع میکنه. تا سایه امام زمان بر سر ماست خدا به ما بلا نمیده. بلاها با وجود مبارکه امام زمان ارواح و نافدا دفع میشود. بنابراین کسی که ما سر سفرش نشستیم به برکت او نفس میکشیم، به برکت او 8 سال جنگ با شرق و غرب کردیم و شکست نخوردیم و خداوند ما را با سرفراز بیرون آورد. به برکت وجود مبارک اون حضرت ما در شدیدترین شرایط تحریم قحطی نداریم، در شدیدترین شرایط تحریم روپا خودمون ایستادیم. به برکت وجود نازنین اون بزرگوار فتنه 88 که دشمن طراحی کرده بود با جنگ داخلی ما را به دست خودمون از بین ببرد، خداوند متعال اون آتش رو به برکت امام زمان خاموش کرد. اگر نبود خطبه مقام معظم رهبری، این مرجع عالی قدر عالم تشیع، این سید مظلومی که اون روز در فتنه در مقابلش ایستاده بودن، امروز هم برای خبرگان عده‌ای آمادن، همونا که اون روز آتش به پا کردن میخوان برن تو خبرگان بازم آتش به پا بکنن. حضرت آقا یه جمله در آخر خطبهشون خطاب کردن به امام زمان، عرضه داشتن مولا جان، جان ناقابلی دارم، بدن ناقصی دارم، آبروی مختصری دارم، این را هم تقدیم شما میکنم. این سیم وز شد، مردم به حمد الله با بصیرتی که در پرتو عنایت امام زمان پیدا کردن 9 دی ریختن به خیابونها، این آتش رو خاموش کردن. این آتش خاموشی نداشت، این مملکت رو میبلید، از بین میبود. بنابراین امام زمان حق به گردن ما داره، حق حیات داره، حق معرفت داره، حق دیانت داره، حق امنیت داره، حق روزی داره و حق این رو داره که روزی کرده ما زیر تاج یک شاه شرابکار وابسته نیستیم. امروز یک کسی که نشانی از پیغمبر داره، امامه رسول الله داره، فرزند پاک فاطمه زهراست، فقیه، دینشناس، زمانشناس، عادل، دلسوز مردم، زاهد، اشرافیت نداره، دودمانش پاکه، بچه‌هاش پاکن، خودشون پاکه. یه همچه کسی به برکت امام زمانه، نایب حضرته که ما یه همچه امنیتی داریم. وقتی مملکت ما تهدید میشه، حضرت عباسی اگر یه همچی قدرت متمرکزی در ولایت نباشه، ما با این همه توطئه ها مگه میتونیم از خودمون دفاع کنیم؟ اگه ولایت نبود در این 8 سال جنگ ما باخته بودیم. اگه ولایت نبود حاجی های ما رو کشتن در منا، جنازه هاشون نمیدادن، دولت ما رو که اونا به حساب نمیارن که وزیر، مهمترین وزیر مملکت رفت اونجا کسی تحویلش نگرفت. ولی پرچمدار ولایت گفت عربستان اگر به حرکت‌های موذیانش ادامه بده، ایران عکس العمل نشون میده و عکس العمل او شدید و سخت خواهد بود. عربستان ترسید، جنازه های ما رو داد، جنازه هیچ کشوری رو نداد، حدود 10,000 حاجی رو کشتن، جنازه هاشون هم ندادن. تنها کشوری که جنازه ها رو دادن ایران بود، اونم به برکت دولت نبود، به برکت ولایت بود. این امنیت رو ما از این ولایت داریم. این برکت امام زمانه، این برکت آقا جانمونه. دست امام زمان بالای ولایت است که این مردم زیر پرچم ولایت قرار گرفتن. نکته دیگری که در این شرایط ما باید به عنوان ادا حق امام زمان همیشه تو ذهنمون باشه، حفظ وحدت و انسجامه. که من این آیه کریمه رو خدمت شما خوندم، و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بید همه تون به یک ریسمانی، ریسمان محکم الهی چنگ بزنید. ببینید این تسبیح که ما در دست میگیریم، این دانه های تسبیح به یک نخ بنده، اگه این نخ پاره بشه این دانه ها هم پراکنده میشه دیگه، ما تسبیح نداریم. این رشته ای رو که ما الان به صورت دانه های تسبیح به هم وصلیم، مقابل هم نیستیم، هم دیگر رو نمیخوریم، با هم دیگه جنگ نداریم، برکت یه رشته است. اون یه رشته رو بتونن از شما بگیرن پارش کنن، شما همه جدا جدا شدید و گرگامیان میخورندتون. به این حبل الله همون ولایت است. لذا باید برای حفظ ولایت توطئه‌ها رو، برای حفظ وحدت، حفظ انسجام، پیشگیری از جنگ داخلی، باید از دو قطبی شدن جامعه ما با همه وجودمون پرهیز بکنیم. نگذاریم حیدری صفدری بشه، نگذاریم یه علم دیگری مقابل علم ولایت بلند بشه. این بالاترین توطئه است که دشمن در دنیای اسلام موفق شده که مسلمان‌ها را به جان هم بیندازه. کافر نشسته اون کنار، نفت کشورها رو میبره، اسلحه به اینا میده، با پول خود اینها داعش درست میکنه، النصره درست میکنه، القاعده درست میکنه، طالبان درست میکنه. اینا درست میشن چیکار کنن؟ اینا درست میشن که جنگ داخلی بکنن، همدیگر را از بین ببرن. این نقشه هایی که اینها در حیله های مختلف در این مدت توفیقاتی کسب کردن، گاهی در شکل انقلاب های مخملی که در اوکراین انقلابشون انقلاب نارنجی بود، انقلاب های رنگین بهشون میگن، در انقلاب نارنجی هم اونا ادعای تقلب کردن در انتخابات، به هم ریختن یک کشوری رو و بعد از تلفاتی که هنوز هم به جایی نرسیده، هنوز هم ناامنی وجود داره، پدر مردم در اومده، اما به این زودی تمام نشد و امریکا سایه شومش رو اونجا انداخت و پاشو محکم کرد. شوروی رو با انقلاب رنگین اینا به هم ریختن، یک بلوک مقابل امریکا بود، چه عظمتی داشت شوروی، ولی با انقلاب رنگینشون تجزیه کردن، کشورها رو جدا کردن، موند روسیه، الان هم ولکن نیستن. در ایران هم انقلابشون انقلاب سبز بود، این که اینجا هاشون میبستن، انقلابشون انقلاب رنگین سبز بود. با با این انقلاب با ادعای تقلب مردم رو مقابل هم قرار دادن، گفتن رأی ما رو دزدیدن، هیچ دلیلی هم اقامه نکردن، در هیچ دادگاهی هم ثابت نشد، هیچ قانونی رو قبول نکردن. اینها الان با شکلهای مختلف میخوان ما رو به هم بریزن. اگه موفق بشن، اینایی که دور بر امام بودن، انتساب به امام دارن، با اینها بتونن جامعه رو دو قطبی بکنن، مقابل ولایت قرار بدن، امنیت شما رو میگیرن و شما رو دو دستی تقدیم امریکا میکنن. خیال نکنید که اگر ما وانه استادیم اونا کوتاه میان. مگه در مصر کوتاه اومدن؟ مگه آقای مرسی که در انقلاب اونجا پیروز شده بود مقابل امریکا بود؟ مگه مقابل اسرائیل بود؟ مگه سفیر اسرائیل رو بیرون کرد؟ ولی چی کارش کردن؟ الان کجاست؟ الان مصر چه بدبختی داره؟ مردم مصر چه عالمی دارن؟ هم تروریست دارن، هم ناامنی دارن و هم کودتا شد، هیچ نوع آزادی در اونجا ندارن. در کشور شما همین کار رو میکنن. لذا مسئله شناخت نفوذی ها امروز وظیفه کسانی است که منتظر امام زمانن. این نفوذی ها انتظار را به عقب میاندازن. که حضرت آقا مدتی است کارشناس، کاردان دنیا رو میشناسه، دشمن رو میشناسه، به شما هم اعتماد داره. پروبال ولایت شما ملتید، چشم ولایت شما ملتید، بازوان پرتوان ملت شما حضرت آقا ولی فقه شما مردم هستید. وجود مقدس حضرت امیر در خطبه شیخ شقیه فرمودن که فتفق تو ارتعی بین ان اصول بید جدا او اصبر علا تخیت امیا. مردم به خدا، به خدا، به خدا، این سید نگران شماست، نگران خودش نیست. خودش هم میگه یه جان ناقابل، یه بدن ناقصی دارم، نگران خودش نیست، نگران کشور، نگران کشور. در جفسازی هایی که علیه شورای نگهبان میکنن، اینا هدف دارن. شورای نگهبان هم در شرایط سختی ممکنه بعضی ها رو نتونه رد بکنه، ولی این بصیرت شماست که یک خبرگانی که حراست از ولایت بکنه. اینا از حالا یه حرفای میزنن، یک کسانی که زندگی خودشون، بچه های خودشون، اوضاع خودشون احتیاج به نظارت داره. اینا میخوان بیان از کی نظارت بکنن؟ چی کار میخوان بکنن؟ تا حال چی کار کردن؟ تا حال مقابله کردن؟ این جامعه رو دو شقه میخوان بکنن. جامعه ما یه پارچه است، ما یه خانواده ایم، یه بابا داریم. چرا یه بابا رو میخوان دو تا بابا بکنن؟ توی خونه دو نفر، تو یک مملکت، تو یک کشتی یک کشتیبانه، تو یک هواپیما یه خلبانه. چرا میخوان این رو تجزیه کنن؟ توی یه دبستان یه مدیر میخوایم، دوتا مدیر شد که مشکل درست میکنه، که یه مدیر میخوایم. این وحدت رهبری وحدت امت رو میاره و اینها میخوان این دوشقه بکنن. قشنگ هم مقابله میکنن. آقا فرمودن ما به این امریکای اعتماد نداریم، خوشبین نیستیم. اینا گفتن خوشبین هستیم. که با این توافقی که آقا میخواست هم اونا رو معرفی کنم شما رو، کوتاه ما توافق کردید. بعد از توافق شما اموال بلوکه شده ما رو مصادره کردن، تا حال برداشت نکرده بودن. کنگره نظر داد برداشت بکنن. به کی بدن؟ به اونایی که به دست نیروی مقاومت در اونجا کشته میشه، پان صرف اونا بکنن. به این گروگان هایی که اینجا گرفته شده بودن که جاسوسی میکردن، میخوان به خانواده های اونا ببرن دلارهای ما را که در پیششون مونده. این بیاعتمادی حضرت آقا شعار که نبود که بسم الله بفرمایید. بعد از توافق تحریممون نکردن. چرا؟ مکرر باز تحریم کردن. بی دشمن نمیشه اعتماد کرد، ولی اینا به نظر کارشناس اعتماد نمی کنن، به نظر امام زمان، نایب امام زمان اعتماد نمی کنن. اینجاست که قرآن کریم بعض قضایا را نقل میکنه. در سوره مبارکه توبه آیه 107 قرآن کریم مسئله مسجد ضرار را مطرح کرده. فردی است به نام ابو عامر. ابو عامر جز مروجین آمدن پیغمبر بود، جز منتظرین بود، مردم را آماده می کرد که مردم منجی عالم بناس برسد، پیغمبر آخرالزمان بناس ظهور بکنه. وقتی حضرت ظهور کرد به اون مقام نداد، او انکار کرد، شروع کرد به ایجاد نفاق. بالاخره چهرهش که مشخص شد این میخواد ایجاد نفاق بکنه، از مدینه فرار کرد، به روم پناهنده شد. از اونجا آدمای فرستاد، گفت یه پایگاهی درست بکنید در اونجا که بتونید مقابل پیغمبر یک عده‌ای رو جمع کنید، چیکار ایجاد کنید. و اون پایگاه فقط میتونه مسجد باشه. شما یه مسجدی که پیغمبر ساخته مقابل مسجد و اون مسجد بسازید. آمدن مسجد ساختن و از پیغمبر هم برای افتتاح مسجد دعوت کردن. پیغمبر فرمودن من در آستانه سفرم، میروم از سفر برگشتم، انشاءالله در مسجد شما هم حضور پیدا میکنم. حضرت به سفر تشریف بردن، وقتی برگردن آیه نازل شد، اتخذوا مسجدن زرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله و رسوله. این مسجدی که اینا میخوان بنا کنن و تو رو دعوت کردن مسجد رو افتتاح بکنید، این مسجد مسجد زراره، زرار از همون ضرره ها. این مسجد برای ایجاد وحدت نیست، این مقابله با مسجد شماست. میخوان جامعه اسلامی شما را به نام مسجد، دین علیه دین، انقلابی علیه انقلابی. اگه با امیرالمومنین خواستن جنگ بکنن که 3 جنگ در 4 حکومت امیرالمومنین به امیرالمومنین تحمیل شد، اینا از کسان خود پیغمبر استفاده کردن که با علی مقابله کردن. جنگ وقتی با خارجی بود آدم تکلیفش مشخصه، ولی جنگ وقتی داخلی بود، اونم با کسانی بود که با امام بودن در اول انقلاب، جز دانه درشتا بودن، وقتی با اینا بود و خیلی خسارت زیاد خواهد بود. آیا آمد این مسجدی که اینا میسازن این حکم مسجد نداره، اینجا منافق پروره، اینجا مسجد ضرار هست، برای ضرب زدن هست این مسجد، و تفریق هم بین المؤمنین، برای ایجاد تفرقه بین مؤمنین هست و ارساد کمینگاهه. اینجا برای تو کمینگاهه. نه تنها با اینها نماز نخون، ولا تقوم فیه ابدا، هرگز در یه همچه مسجدی اقامه نماز نکن. پیغمبر خدا وقتی آیه آمد دستور دادن، مسجدی که میدونید نجس کردنش حرام است و اگر نجس شد شما وارد شدید میخواد نماز بخونید، دیدید گوشه مسجد نجس شده، خونی ریخته در اونجا، بر شما حرامه که پاشید نماز بخونید. باید اول مسجد رو پاک کنید بعد نمازتون بخونید اگه وقت نماز نمیگذره. اینقدر طهارت مسجد، قداست مسجد اهمیت داره. ولی پیغمبر دستور داد این مسجد رو ویران کنن و به مزبله، اونجا تبدیل شد به مزبله. مسجدی که بخواد وحدت مؤمنین رو به هم بریزه، امنیت جامعه رو به هم بریزه، این مسجد حکم مسجد نداره، این مسجد مسجد ضرار میشه. و ما امروز در داخل افرادی داریم که اینا انقلاب علیه انقلابه. ما از کجا بشناسیم؟ چند تا علامت داره. یکی این که آیا با شعارهای امام، با اون شعارهایی که شهدا با اون شعارها خون خودشون رو دادن، تو خط شهدا هستن؟ شهدا با در جنگ با کی کشته شدن؟ در جنگ با امریکا. ما امروز مقابلیم یا میخوایم دست بدیم به اونا؟ اونایی که به ما وعده میدن و عمل نمی کنن، هنوز پولهای ما رو ندادن، تحریم رو میگن میشکنیم، ولی اورانیوم قرین شده ما رو از کشور خارج کردن و ما رو محدود کردن، به وعده هاشون هم عمل نکردن و عمل نخواهند کرد. یه همچه دشمنی رو کسی بخواد با ما دوست بکنه، اونی که قسم خورده عکس پیغمبر ما رو اونجا به مسخره میگیرن، قرآن ما رو میسوزونن، اینا میخوان با ما دوست بشن، اینا با ما دوست نخواهند شد. یکی مسئله اینه که خط امام، خط مقابله با استکبار بود. بابا ما این آقایون که اومدن گفتن میخواییم با دولت‌های دیگه تعامل بکنیم، اینا حاجیاتون رو کشتن، به شما راه نمیدادن، چی جوری تعامل کردید؟ خب یه مترسکی لازم بود، یه تشعری لازم بود، با آدم کوتاه بیاد که اونا کوتاه نمیان. مگه امام با دنیا جنگ داشت؟ اونا با ما جنگ دارن. نمیشه با اینها کنار آمد تا قوی نشیم. قوی شدن ما هم به اینه که ما با هم باشیم. در داخل شما اختلاف ایجاد میکنید که با بیرون یکی بشید، این که خلاف عقله. که لذا در این انتخابات حواسمون جمع باشه، به کسانی رأی ندیم خون شهدامون پامال میشه، گرفتار شکاف میشیم، اختلاف پیش میاد. ولو مسجد باشه دیگه، از مسجد مقدس تر که ما نداریم، ولو مسجد باشه موجب افتراق بشه، موجب تفرق بشه، نباید زیر بارش رفت. بنابراین حواسمون جمع باشه. کسانی که در فتنه بودن اینا انشاءالله توی مجلس خبرگان راه پیدا نکنن. اول مشکل ما خواهد بود، مسجد ضرار خواهد بود. نکته دوم، برادرها، خواهرها، چشم راه ها، دردمندها، مشکل دارها، توسل و دعا، توسل و دعا. سه تا پایگاه را برای نجات قرآن کریم به ما ارائه فرموده. یکی پایگاه تقواست. پایگاه تقوا خدای متعال به ما وعده داده. اگه شما گناه رو کنار بذارید، شما غیبت رو کنار بذارید، دروغ رو کنار بذارید، کلاهبرداری رو کنار بذارید، خانواده آزاری رو کنار بذارید، شما امام زمانیان، شما گریه کنهای امام حسین، شما سینه سوخته های حضرت زهرا، شما دعا ندبه یا تو خونه هاتون بچه هاتون با هم سازش کنن، خودتون با عیال هاتون سازش کنید، دعوا تو خونه نداشته باشید. این قلب امام زمان رو میسوزونه. حضرت ناراحت میشن از این که شما تو خونه هاتون بگو مگو داشته باشید. تمام مشکلات ما درد امام زمانه. عزیزون علیه ما انتم، سختی های شما، مشکلات شما فشار روحی میاره به امام زمانتون. یه بابایی ببینه که برای بچهش زنگ گرفته، همیشه دعوا دارن، این پدر مادر در مورد او آرای آسایش دارن، همیشه دلشون خونه، میگه بچم بدبخت شد، هیچ وقت آرامش نداره، آسایش نداره. این مسئله گذشت در زندگی، سعی صدر در زندگی، آزار نرسوندن به یک دیگر، کوتاه آمدن، سخت نگرفتن، لازمه تقواست. این ما که به هم دیگه رحم بکنیم، خدا به هممون رحم میکنه. ما تو خودمون، تو خانواده هامون، با مشتری هامون، با مراجعه کنندگان اداراتمون، اگه ما به اینا رحم نکردیم، خدا رحمشو بر میداره. چوب خدا صدا نداره. جنگ داخلی میشه. داعش میاد. بدتر از داعش میاد. و به احدی رحم نمیکنند. آمدن دیگه آتش روشن شد، خاموش کردنش به این سادگی نخواهد بود. پس قدم اول تقواست. مواظب نمازهامون باشیم، مواظب حجاب بچه‌هامون باشیم، مواظب حلال حرام باشیم، حرام خور نباشیم، حلال خور باشیم. دوم توسله، اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. پایگاه اول تقوا و پاک زندگی کردنه. پاک چشم باشیم، پاک زبان باشیم، پاک دست باشیم، پاک دامن باشیم، تا خدای متعال درهای رحمتش رو به روی ما باز کنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا. خدا بنبست رو بر میداره از زندگیتون. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه شما ایمانتون رو تقویت کنید، درجه تقواتون رو بالا ببرید، خدا در قرآن وعده داده درهای برکت آسمان و زمین رو به روی شما باز کنه. چرا هرچی میدویم نمیرسیم؟ این گرانی، این رکود، اینا وعده هایی که دادن هیچ کدومش رو عملی نکردن. که نه مسئله جوانامون بیکاری بیداد میکنه، رکود بیداد میکنه، گرانی بیداد میکنه. اینا ما برگردیم به سوی خدا، برگردیم به سوی خدا، خدا باید رحممون بکنه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. دوم توسل. هر جا گیر کردید آدمی که داره غرق میشه کشتی لازمه نجاتش بده. خدای متعال اهل بیت عصمت و طهارت رو کشتی نجات قرار داده. هر جا گیر کردید برید سراغ پیغمبرتون، برید سراغ امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، یا ذل کرم، یا امام المتقین، یا ذل نعم. مثل و اهل بیتی که مثل سفینت نوح، فرمود مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است. اگر کسی تو کشتی نشست از این طوفان نجات پیدا میکنه، و الا تو این آب غرق میشه. بابا دنیا رو ناامنی گرفته، منطقه ما به خون کشیده شده، همه جا جنگه، میکشن، آدم کشی، ترور، جنگ، درگیری همه عالم رو گرفته. شما در کشتی اهل بیت عصمت و طهارت امنیت دارید، دست از دامن اهل بیت بر ندارید، توسل به اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشید، در توسل به حضرات معصومین علیهم السلام، در توسل به شهدا، در توسل به صلحا، همه اینها درهای رحمته. و همین امامزاده هایی که شما امروز این دعای ندبه را کنار مرقد مطهر جناب امامزاده حسن قرار دادید و ما توفیق داریم به حمد الله امروز زائر فرزند رسول الله هستیم به برکت این بزرگوار. آقا امام زمان رو بعض صلحا در عالم مکاشفه دیده بودن که حضرت نامه های زیادی مقابلشون رو هم چیده شده. حضرت این نامه ها رو بر می داشتن، نگاه می کردن. کنار بعضی کنار نامه ها چیزی مرقوم میفرمودن، امروزی ها میگن پاراف میکنن، یعنی دستور میدن که انجام بده. این نامه ها رو حضرت پاراف میکردن، بعض نامه ها رو میبوسیدن بعد پاراف میکردن. عرض داشتن آقا این نامه ها چیه؟ فرمود شیعیان ما به امامزاده ها متوسل میشن، امامزاده ها حواله میدن، ما حواله های اونا رو امضا میکنیم، حاجت روا میشن. امامزاده حسن امروز این جمعیت اینجا بود، همه به امید اومدید، حواله میدید امام زمانمون امضا کنن حواله های شما رو. بعد عرضه داشتن آقا بعضی ها رو اول میبوسید بعد امضا میفرمایید. فرموده بودن اون حواله های عموم حضرت ابوالفضل. در توسل اونی که بنده تجربه دارم، یکی توسل به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراست که ائمه علیهم السلام خودشونم وقتی گرفتار می شدن متوسل به حضرت زهرا می شدن. امام باقر علیه السلام تب داشتن، در تب وجود مبارک صدا می زد یا فاطمه. یکی حضرت سید الشهدا علیه السلام که هم امام صادق هم امام هادی علیه السلام مریض بودن، کسی را اجیر کردن گفتن برو کربلا، برو زیر قبه جهنم امام حسین شفای منو بگیر. خودش امام بود، صاحب ولایت بود، ولی هم خودش افتخارش می‌خواست این باشه که خوشا دردی که درمانش حسین است. خودش مریض بود نجات یافته امام حسین باشه. ائمه افتخار میکردن که به برکت یدشون امام حسین نجات پیدا بکنن. در این حال به ما هم آموزش دادن، حسینم مصباح و هدن و سفینت و نجا، تا سایه امام حسین بالا سرتونه نگرانی نداشته باشید، تا در پناهگاه های اهل بیت روی شما باز نگرانی نداشته باشید. والله کشتی نجات امام حسین علیه السلام
از عهده هر طوفانی برمیاد. شما در پرتو امام حسین باشید، دست از امام حسین بر ندارید. برای بچه هاتون، جوان هاتون، بابا مشکل داریم، بیکاری، اعتیاد، فقر، پدر در میاره. خب میبینید که وعده و عملی نمیشه، برید سراغ امام حسین، در خونه از سید و شهدا رو بزنید. یکی هم توسل به خدا حضرت حجت امام زمان ارواح نافدا هست که جمع کران برید. من ازتون عاجزانه درخواست میخوام بکنم که اگه میخواید انتخاباتتون بیمه بشه، دشمن شاد نشید، از حالا رادیو بی بی سی و صداهای بیگانه ادعی را دارن تبلیغ میکنن. من نمیگم جسارت نمیکنم، نمیگم اینایی که اینا تبلیغ میکنن نفوذیان، ولی در اینا میتونن نفوذ بکنن، تصمیم سازی میکنن. اینایی که مورد رضایت امریکا و اسرائیل و انگلیسه، اینا نیان تو. اونایی که امام زمان راضی میشه، دل رهبر آرام میشه، وحدت شما بیشتر میشه، رو اونا حساب بکنید. و این همون بصیرت نهدهی میخواد که آدم فتنگر رو تشخیص بده، کی فتنه میکنه، کی مقابل فتنه است. آرامش میخواد، وحدت میخواد، امنیت میخواد. بابا آدم دینم نداشته باشه، امنیت که میخواد. اگه افرادی بیان امنیت شما رو از بین ببرن، باید از خدا بترسیم که مملکت رو به چالش بکشیم. حالا فقر که هست، بیکاری که هست، این یه امنیتی هم که داریم اینا از ما بگیرید، اما این چی میمونه برای ما؟ اینجاست که توسل به امام زمان داشته باشید، نامه به آقا بنویسید، خانوادگی، فامیلی، 10 نفر، 20 نفر جمع بشید، یه قربانی بکشید برای دفع بلاها از امام زمان و کشور امام زمان. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا. پایگاه سوم جهاده. این جنگ نرم مهمتر از اون جنگ چیزه، جنگ نظامی هستش. در جنگ نظامی دشمن شناخته شده است، ولی در جنگ نرم دشمن ستون پنجم داره. در جنگ ها 4 ستون نظامی بود، 1 ستون از 5 ستون رو لباس نظامی رو ازش میگرفتن میگفتن برو تو اینا جاسوسی کن، این میشود ستون پنجم. در ستون پنجم دشمن تو خود ماست، ما نمیشناسیم، از خود ما علیه ما استفاده میکنه. این شناخت ستون پنجم، این نیاز به توسل داره، نیاز به بصیرت داره. این رو انشاءالله با مجاهده، جهاد، جنگ نرم، مقابله با بیهجابی، مقابله با بدهجابی، مقابله با فساد اداری، مقابله با اشرافگری، مقابله با تجملگرایی، مقابله با حکومت موروثی بعضی ها که خیال میکنن همه امکانات مملکت رو باید یه چند نفر بخورن بقیه نخورن، با این شناخت اینها، بیداری در برابر اینها، اینا مراقبه است که قرآن کریم این 3 دستور رو کنار هم قرار داده: تقوا، توسل، مجاهده. یعنی همیشه در صحنه حاضر بودن و با دشمن رو شناختن و با دشمن مقابله کردن. من نام مبارک حضرت ابوالفضل رو بردم، ولی تو دلم هست که امروز همراه حضرت ابوالفضل علیه السلام به اون گنداقه خونینم که زود جواب میده. بزرگان ما مثل مرحوم میرزای قمی هر وقت گرفتار میشد با گنداقه خونین علی اصغر پناه می برد. هم حضرت ابوالفضل باب الهوایجه، امام حسین براش گریه کرد. حضرت سید الشهدا روز عاشورا چند بار گریه کرد. یه بار کنار بدن پاره پاره علی اکبرش بود، هرای می کشید ولده. یه بار وقتی که بدن قاسمش رو از زیر صبح از بای کشید روزی نگرفت. اما مقاتل جایی رو که نوشتن امام حسین بلند بلند گریه میگرد.
وقتی بود که آمد کنار نهر القمه دید علم افتاده، جلوتر آمد دیدن که از اسب پیاده شد چیزی رو برداشته داره میبوسه. امام زمان شما حواله های عمو جانتون رو میبوسید، جاتون خالی بود ببینید ابی عبدالله چیزی رو از رو زمین برداشت، مردم فکر کردن ورق قرآنی پیدا کرده میبوسه، جلو آمدن دیدن دستای قلم شده با ملوان جمال حضرت احمد وزله. اما گویا مصیبت علی اصغر از همه اینا سخت‌تر بود، این همه داغ بر دلش نشست، این همه خون به جگرش وارد شد، هیچ از آسمان تسلیت نیومد. اما وقتی گلوی نازک علی اصغر با تیر ارمله ذبح شد، فضل ملل آزنه و بلن ورید بلن ورید. میدونید که تیر میزنن سوراخ میکنه، ولی گلو نازک بود، این تیر برید گلو رو. از آسمان ندا آمد ده و یا حسین، حسین بچه تو به باقید.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. انشاءالله دعای ندبه را مدعاها آل بیت شروع میکنم. خدایا به اسمت حضرت زهرا این امنیت ما را، این وحدت ما را، این انسجام زیر ولایت فقیه را از ما نگیر. خدایا کسانی که مقابل ولایتن، اهل توتن، با بیگانگان نفوذ پذیرن، اینا را بر ما مسلط مفرما. مریضامون رو، مریضای مورد نظر رو شفا بده. این دستای گدایی ما رو صبح جمعه خالی برمگردان.